مقاوم سازی و نوسازی داره. یه چیز در حدود 50 بیمارستان قدیمی در تهران داریم با عمر بالای 50 سال.
بله دقیقا همینطوره. ببینین این یه نکته خیلی مهمیه. یکی از ساختمان‌های بسیار مهم که بعد از زلزله ضرورت داره کار کرد اونا بیمارستان هستن. بیمارستان ها به دلیل نوع کاربریشون بلا انقطاع باید کار کنن، تعطیل ناپذیرن. بنابراین عملیات مقاوم سازی و بهسازی و مواردی مثل اینها در این نوع ساختمان ها عملا امکان ناپذیر نیست. باید ساختمان های جایگزین و نوساز جای بیمارستان های کهنه رو به ویژه در شهر تهران بگیرن. این تنها راه کار. اما در عوض شما نگاه کنین در مورد مدارس و بازسازی مدارس با توجه به فعالیت های سازمان نوسازی مدارس این کار بهتر صورت
گرفته. یعنی خیلی از مدارس فعالیت خیرین هم در این زمینه واقعا ستودنیه. خیلی ممنونم آقای دکتر.
به این خاطر که مدارس مثلا دو شیفته میشن یا منتقل میشن یه جای دیگه، بچه‌ها بعد این عملیات انجام میشه دوباره
فرصت نوسازی و نوسازی رو دارن.
دقیقاً.
ممنونم آقای نانو، بفرمایید.
راجع به بحث مسکن مهر و مکان گزینی این طرح در واقع صحبت شد. الان هم دولت در واقع بحث 4 میلیون مسکن در 4 سال رو داره مطرح میکنه و باز هم همون مباحث مطرحه. شما فکر میکنید که واقعا اگر با همون الگوی مسکن مهر ما پیش بریم 20 سال بعد 30 سال بعد این مسکنهایی که قرار ساخته بشه و ساخته شده تا الان اینا قابل سکونت خواهد بود؟
آیا این اولین کاری که میکنم مقصر جلوه دادن خودم هست و قصد این که مثلا یه تعریف و تمدید غیرعادی و ما این نکته رو خدمتتون بگم. ما خوشبختانه در زمینه همین قانون جهش تولید مسکن حتما در جریان قرار گرفتین، حدود 2-3 روز پیش مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شد مبنی بر عدم بارگذاری در زونهای فرونشست زمین. همینطور ما در رابطه با ساخت و ساز روی حریم گسلها، من صادقانه عرض میکنم که به طور جد اینها داره برای این قانون جدید رعایت میشه با توجه به حساسیتی که خود وزیر محترم راه شهرسازی و معاونت محترم شهرسازی معماری دارن، این امیدواری رو به ما داده.
درسته.
بخش مسکن مهر و مسائل مربوط به انبوه‌سازی ها اگر دچار آفت تسریع و سرعت عمل و همزمان با اون از دست دادن کیفیت نشود، امکان در واقع ساخت و ساز بهتر رو فراهم میکنه.
بله. آقای دکتر،
ما در همون سرپل ذهاب هم ساختمان های خیلی قدیمی فرسوده زیادی داشتیم، ساختمان های مسکن مهر هم داشتیم که جملگی آسیب پذیری بالایی رو نشون دادن.
بله.
اگر بشود این حساسیت رو در این برهه در این دوره از ساخت و ساز و انبوه‌سازی رعایت کرد، قطعا نتیجه بهتری خواهیم گرفت. این الان تنها کاریست که میتونیم
درسته.
صحبت کنیم.
آقای دکتر، مکان گزینی اتفاق افتاده یا هنوز؟
بله، ببینین همین مصوبه تصریح داره در رابطه با مکان گزینی ها، یک حریم گسل ها، دو علاوه بر حریم گسل ها این جای خیلی خوشبختی داره، زون های با خطر فرونشست بالا هم باید در نظر گرفت.
آخای دکتر، شما درست میفرمایید، فرمایشتون متینه، اما خبرهایی هم از استانها میرسه، مثلا استان آذربایجان شرقی، حالا من دیگه شهرش رو اسم نبرم، که مکان گزینی های عجیب غریبی داره اتفاق میفته. منابع هم منابع آگاه هست، نه شایعاتی که در شبکه های اجتماعی وجود داره. هم به لحاظ دسترسی، حالا اون مورد بحث ما نیست، هم به لحاظ در واقع توپوگرافیک و ژئومورفولوژیک مشکلاتی وجود داره. امیدوارم که
این نانلو عذر میخوام. ببینید در رابطه با موارد مختلف دیگری که ممکنه موجب انتقادات و نقد باشه، من نمیتونم حرفی بزنم. در رابطه با حریم گسلها و زونهای فرونشست که ما مسئول طبق قانون بندزاد ما بحران و از ما استعلام میگیرن، این رعایت میشه. سایر موارد و انتقادات و واقعا خودتون میدونید.
بله سایر موارد رو حالا مورد بحث ما نیست، همین نه. بحث گسل حالا در اون مثال استان آذربایجان شرقی گرد کردم ظاهرا جدیه و حتی یکی از مکانگزینی ها در بستر یکی از رودخانه های خشک شده اتفاق افتاده. شما اینو تایید میکنی؟
من این رو نمیتونم تایید کنم چون هیچ اطلاعی ندارم، ولی بعد از مصاحبه با شما حتما از اداره کل راه شهرسازی استان آذربایجان شرقی که ما خوشبختانه در تبریز حریم گسل ها رو مصوب داریم استعلام میکنم و شما هم منعکس میکنم.
سپاسگزارم از شما
دکتر. این کار رو انجام میدم.
ممنونیم آقای دکتر. در پایان به این نقطه هم برسیم که به هر حال هدف اینه که ما ساختمان‌های ناایمن رو شناسایی کنیم، یک چاره‌ای هم برای وضعیتشون داشته باشیم. خب در ارتباط با این که خب میدونیم که شهرداری معتقده که باید ساختمان‌های ناایمن پلمب بشه، از اون طرف شورای شهر میگه که ما در شورای شهر ضابط قضایی نداریم و زمانی میتونیم اقدام کنیم که موضوع در کمیسیون ماده 100 تصمیم گیری بشه. این رو هم میدونیم که ضابط قضایی در مورد بیمارستان ها و ساختمان بیمارستان ها و کلینیک ها وزارت بهداشت و وزارت کاره. از اون طرف هم ضابطان قضایی میگن که ما در خصوص برخورد با این مسئله هیچ خلأ قانونی نداریم و شهرداری ها رأساً خودشون میتونن وارد ماجرا بشن. شهرداری هم که طبق قانون شهرداری ها باید اقدام به پلمپ ساختمان های پرخطر کنه و حتی میتونه از مالکان هم خسارت بگیره و ساختمان رو پلمپ کنه، اما ما در حال حاضر شاهد این هستیم که خیلی از ساختمان های ناایمن در شهر تهران، اگر که خب واحد تجاری هستن، فعالیت خودشون رو دارن انجام میدن و کسی هم جلودار نیست. آقای دکتر سوال من اینه که الان ما برای اینکه بتونیم با این مسئله برخورد کنیم باید چیکار کنیم؟ ضابط قضایی که اونو میگه، شورای شهرم که حرفش اینه، شهرداری هم که به هر حال تکلیفش مشخصه.
بله البته من یک مقدار تکمیل کنم فرمای شما رو که ناایمنی ساختمان از زوایای مختلف که بحث میکنیم مربوط به ناایمنی در برابر زلزله، در برابر فرسودگی، فرونشست زمین، قنوات، فروریزش و به ویژه ناایمنی در برابر حریق هستش که عمده روی کرده آتش نشانی و اعلام اون چند پلاک ساختمانی ناایمن هم با روی کرده حریق و در واقع خطر آتش بوده.
علی.
ماده 55 شهرداری که ماده قدیمی شهرداری است در مورد ساختمان پلاسکو هم بود، این رو تصریح میکنه که در واقع شهرداری میتونه پلمب کنه و اقدامات ایمنسازی رو انجام بده و خسارت بگیره.
بله.
و این وجود داره.
خوب.
اما همونطور که مطلع هستین مسائل مربوط به التهابات اجتماعی و مسائل نارضایتی مردم و کسبه و مواردی مثل این باعث شده که هیچ مسئولی تا به حال خودشو با این موج اعتراضی مواجه
یعنی با مالکان کنار میاد دیگه شهرداری.
بله بالاخره این حالت تساهل و تسامح در کشور ما بوده.
بله چون بحث کسب و کار هم در بین دیگه.
بله
بحث کسب و کار هم مطرحه دیگه.
بله خب این از اون ورم خب به این واقعا راحتی نیست که یک کسبه ای که مثلا فرقون یه پاساج بزرگی
خب حالا پس چیکار کنیم آقای دکتر؟ نتیجه
یه تصمیم گیری قاطع بدون رعایت این موارد لازمه.
بله.
همونطور که در کشورهای پیشرفته اتفاق میفته واقعا حتی با نیروی انتظامی با نیروی نظامی منجر به پلمپ ساختمان میشه و اگر یک مورد دو مورد سختگیری واقعا اصولی به عمل بیاد مطمئن باشیم بقیه حساب خودشون دستشون میاد و این کار رو انجام میدن.
بله به شرطی که شهرداری
باعث شده که به هر حال احساس کنن که حالا طوری نمیشه فلان.
بله.
ادامه دار
اینا مستلزم ارائه تحصیلات دیگه.
بله بله, بله.
خیلی
به نظر من مهمترین رویکرد اگه از من بپرسین اجرای بدون انعطاف قانون هستش. اگر در یک مورد دو مورد این سختگیری به عمل بیاد مطمئن باشین این عادی خواهد شد، روال خواهد شد و خیلی وضعیت بهتر خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر علی بیت‌اللهی، رئیس پژوهشگاه ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. خدا.
برم خدای خوب و مهربان و سلام. نمیدونم شما خبر دارید که بعضی از شهرها در محاصره ساختمان‌های ناایمن هستند. شهر شما چطور؟ آمار ساختمان‌های پرخطر شهرتون رو دارید؟
آمار کلی که نه، ولی خب حدوداً محوطه‌های وسط شهر یا اطراف شهر هستن جایی که ساختمانشون بالای 40-50 سال حتی خیلی بیشتر از اینا ساخته شده، شاید 100 سال خدمت دارن.
ساختمان‌های پرخطر بیشتر ساختمان‌هایی که در مسیر رودخانه‌ها هستن، مسیری که سیلاب باشه، دامنه کوه باشه و جاهایی که گسل زیاد باشه، اینا احتمال این که ساختمان‌های پرخطر هستن.
اینا واقعا پرخطرن. یه کوچه‌ای هست الان داخلشون نمیشه ازن عبور کرد، یعنی یه دیواره هست که احساس می‌کنیم می‌خواد بریزه رومون.
من به نظرم میاد که خود تهران که به عنوان یه پایتخت کشورم هستید، جایی که خیلی پرخطره، محلهای خیلی پرخطر داره، چون روی گسل هستش و بارها شده که مثلا با اینکه شمال مثلا زلزله اومده، تهران خیلی بدجور تکون خورده و با توجه به جمعیت زیاد و آپارتمان و اظامی که اونجا هست خیلی خطرناکه و باعث یه فکری براش بشه.
بعضی از ساختمان هم هستن که تو کوپایه ها ساخته شدن، زیرسازی مناسبی ندارن و اونا هم هر آن امکان ریزششون هست، حالا یا با یه زلزله خیلی خفیف یا با یه طوفانی یا بارندگی خیلی شدید.
راستی نقاط لرزخیز و گسل شهرتون رو میشناسید کجاست؟
آره، بلوار الهی هاشمی هست که میگن اونجا رو گسل، و خود شهر صدرا میگن رو گسل زلزله است. آره، من شیراز هستم، تو شهر ما اینجوری است. این چیزایی که گفتیم راجع به شیراز است.
خونتون که رو گسل نیست هست؟
بعید میدونم، مطمئن نیستم.
خدا رو شکر نه، ما خونمون جای خوبی هست.
من که نمیدونم حالا اون جایی که زندگی میکنم حالا محله پرخطری یا نه، ولی گوشنیدم که شهرداری مشخص کرده میشه رفت اونجا و اطلاعات چیزی رو کسب کرد.
هم مقاوم هم رو گسل نیست.
بعد بدون خونه تو رو گسله چیکار می‌کنی؟
کاری از دستون بر نمیاد. این روزا که بوی اوضاع نمیشه، نه خونه جابجا کنی نه خونه بگیری.
باید پیگیری کرد توسط کارشناسا، ببینید چیکار میتونیم بکنیم برای که اگه گسل باشه کامل تخلیه بکنیم منزلمون رو، یا اینکه نه یه بازسازی کنیم، یه کارای محکم کاری براش انجام بدیم.
بعد میتونیم مقاوم سازی ساختمونمون بالا ببریم. کاری دیگه از دستون بر نمیاد.
اگه بدونم روی گسل خب چیز می‌کنم، یه ایمن سازی، یعنی یه کارایی رو انجام میدم که در موقع خطر ما رو تهدید نکنه. جای امنی توی اونجا در نظر میگیرم. یعنی برای کاری میکنیم که بازسازی بشه اونا رو، چون به طور کلی نمیشه همه جا رو تخلیه کرد. باید یه فکر بازسازی و ترمیم چیزی باشیم. ایمن سازی بشه در واقع.
برای اینکه بدونید ساختمان خونه‌تون ناایمنه یا نه چیکار میکنید؟
خب مشخص، خونه‌ای که شناج داره، خونه‌ای که مهندسی سازه، اونا مقاوم‌تره، و خونه‌ای که دیگه سقفاشون الان بتونی هست، سقف سبک بهش میگن، اینا ایمن‌تره. و خونه‌ای قبلی‌ها که آجری بوده با خشت گل و آجر اینا ساخته شده، سقفاشون هم آهن هست، اونا نه مقاوم نیست.
فکر می‌کنم بهترین کار این که مهندسین ناظر رو از طریق اونا ما متوجه بشیم که ایمن هست یا ناایمن، چون اصلا کارشون این هست.
و او خونایی که شب سازی و بدون مهندس ناظری ساخته میشه، اونا واقعا فاجعه باره. یعنی اگر یه اتفاقی بیفته، حتی دو ریشتر زلزله هم بزنه، امکان داره که همشون فرو بریزن.
معمولا به شهرداری باید مراجعه کرد دیگه.
تا حالا برای اینکه متوجه بشیم که ایمن هست یا نه کاری انجام ندادیم، ولی بایستی از مهندسین ناظر و اونایی که به اصطلاح مسئول این کارا هستن و کار بلد هستن، از اونا بخوایم که برامون فکری بکنن و بهمون اطلاعات بدن که در چه حدی منزلمون.
خب خب خیلی متشکرم. ان شاءالله که تمام خانواده های ایرانی واقعا توجه ویژه به ایمن سازی ساختمانشون داشته باشن، چون به هر حال واقعا خیلی وقتا تخلیه اون ساختمان امکان پذیر نیست. به هر حال هر جایی که زندگی میکنید خوش باشید و در امنیت کامل باشید. طیبه زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
آقای آقامیری، عضو شورای شهر ششم تهران، به مسئله ساختمان‌های ناایمن و فرسوده پرداخته و گفته که پیش‌بینی‌های ما برای رسیدگی به این موضوعات اینه که حداکثر امتیاز رو به افرادی که در بافت فرسوده هستن بدیم تا ساختمان‌ها رو احیا کنن و از نو بسازن. در رابطه با ساختمان‌های ناایمن هم باید یک تیم کارشناسی به این مسئله بپردازه که وضعیتشون رو مشخص کنه و ببینیم که اصلاً قابلیت احیا رو دارن یا اینکه باید از محدوده خارج بشن.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
خیلی ممنونیم از تک تک شما عزیزان شنونده. همچنان افق روشن رو میشنوید با موضوع شهرها در محاصره ساختمان‌های ناایمن. آقای اینانو، یکی از موارد بسیار مهم و اساسی در داشتن ساختمان‌های مقاوم کیفیت مصالحه. در ابتدای برنامه هم شما اشاره کردیم به این که در ایران خوشبختانه کیفیت ساخت خیلی خوبه، به شرطی که ساخت و ساز رو ما بسپاریم دست بخش خصوصی. اما در ارتباط با وضعیت فعلی ساختمان‌ها و هر زمانی که متأسفانه زلزله‌ای اتفاق می‌افته، یکی از مواردی که مطرح میشه اینه که ساخت و سازها یا اون ساختمانی که ساخته شده متأسفانه با مصالح نامرغوب ساخته شده. تشخیصش هم شاید برای مالک خیلی سخت باشه. به هر حال ما کار رو میسپاریم دست پیمانکار و خبر نداریم که از چه مصالحی استفاده میشه و آن کسی که باید به این مسئله نظارت کنه مهندس ناظر هست، که معمولا همه ما میدونیم که خیلی اوقات مهندس ناظر هم سر پروژه حضور نداره. خب با این وضعیت نمیدونم واقعا چه باید کرد و قوانین سفت و محکم ما در خصوص نظارت بر استفاده از مصالح با کیفیت داریم یا نه؟
بله، این قانون وجود داره. من فقط یک نکته رو عرض بکنم. بله. اون همینه که ما کیفیت ساخت در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه نسبتاً خوب هست.
نه جهان؟
نه جهان نه، البته وضعیت بدی نداریم. البته باز هم تاکید میکنم در حوزه بخش خصوصی، ساخت و سازهای بخش خصوصی، بخش دولتیمون چندان چنگی به دل نمیزنه. قانونی هم در این زمینه وجود داره، البته قانونهای دیگری هم هست برای حمایت از تولید ملی که به هر حال باید با توجه به تقاضا اونها هم تولیداتی داشته باشن. هر چقدر این تقاضا بره به سمت این که ما تنزل کیفیت رو از تولید کننده بخواد، قطعا ما خانه های با کیفیت کمتر و ناایمن‌تری خواهیم داشت.
واقعا اثبات شده مسکن ارزان با مصالح غیر استاندارد ساخته میشه؟
نه نه نه، به هیچ عنوان. ما شرکت هایی داشتیم که اومدن برون سپاری شده و شرکت هایی اومدن پروژه رو گرفتن و بسیار خوب ساختن. اصلا اینطور نیست که همه در واقع مسکن های ساخته شده بی کیفیت باشن، ولی موارد زیادی هم وجود داره که متاسفانه هم مکان گزینی اشتباه شده، هم مصالح ضعیف و هم ساخت و ساز بسیار ناایمن.
ممنونم. در ادامه گفتگو کنیم با آقای ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران. آقای رهبر، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمتتون.
سلام علیکم سرکار خانم شهبازی. من هم عرض ارادت سلام دارم خدمت شما و مهمان گرامیتون جناب آقای اینالو و شنوندگان خوبتون. در خدمت شما
سپاسگزاریم. آقای رهبر، صحبت های من و آقای اینالو رو شنیدید، اما در ادامه می‌خوایم تحلیل شما رو هم داشته باشیم که وضعیت مصالح کشور ما چگونه است، به ویژه بحث کیفیتش مد نظر ما. سیگه بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که به هر حال ساخت و ساز هر ساخت و سازی دو تا قسمت ما داریم، یکی قسمت سازه های اصلی هست که باید روی اون دقت زیادی بشه، محاسبات و نظارت دقیق بشه و مجری خوبی برای اجرای اون داشته باشیم. خوشبختانه مساله ساختمانی که برای سازه اصلی به کار میره، مثل فولاد و سیمان و ترکیباتی که ما داریم، هیچ گونه مشکلی نداره و از نظر استاندارد هم در واقع هیچ مشکلی نیست. منتهاش مسئله اصلی اینی که من شنیدم شما حالا بجبه اینی که نظارت باید دقیق بشه و بعضی جاها مشکلاتی وجود داره، اینو من عرض کنم حضورتون که متاسفانه در کشور ما روی ضوابط انتخاب در واقع سازنده صلاحیت دار و زی صلاح، مخصوصا سازنده رو من عرض کردم غیر از اون مسئله نظارت هست، چون به هر حال شما میدونید کسی که کننده کار هست و از ابتدای کار، از صبح زود اول وقت کاری تا شب هر روز سر کار خودش حاضره و دستورات لازم و به کارگر و تکنیسیان ها و مهندس ها داده میشه که ساخت و ساز انجام بشه، اون مجری زیصلاح هست، یعنی اون کسی که پیمانکار اصلی که صلاحیت ساخت و ساز رو داره از وزارتخونه، از وزارت راه و شهرسازی و ارگان هایی که صلاحیت رو بهش دادن. این خیلی مهمه. منتها در کشور ما معمولا اون مرکزی که صدور پروانه رو در واقع به عهده داره که شهرداری باشه، به نظر من وقتی که هر کسی ورود پیدا میکنه برای گرفتن پروانه، حالا هم از کاسب باشه هم از غیر متخصص در ساخت باشه، فقط چون سرمایه داره یه ملکی هم به نامشون هست، اینو پروانه براش صادر میکنن و صرف این که ما مجری همون رندومی داریم یا ناظر رندومی برای نظارت داریم، پشت پروانه رو می نویسن اسمشو، همونو کفایت می دونن، کافی می دونن که بسه. ولی در واقع
خب مقصر مجرا شهرداری ها؟
مقصر در واقع وزارت راه و شهرسازی که باید ضوابط کاری رو به شهرداری ها، به استانداری ها، به سازمان نظام مهندسی که خب کارش نظارته فقط، ولی به نظر من باید صادر بشه. کسانی که براش پروانه صادر میکنن با حتی اگر مثلا یه سرمایه‌دار یا مالکی هست، ولی باید یک در واقع مجری زیصلاح یا پیمانکار صلاحیت دار رو برای تمام وقت، یک پیمانکار کل بهش میگن، اونو در واقع خرید خدمت بکنه و در استحکام خودش در بیاره، به عنوان نماینده خودش معرفی بکنه. حالا پزشک میره اونجا، خب بسیار خوب سرمایه داره، میاد کارشو ساختمان سازی میخواد بکنه، از سرمایهش استفاده بکنن، ولی در کنارش باید فردی که صلاحیت این کار رو داره به عنوان مسئول کل کار در واقع شناخته بشه و ازش بخوان که ساختمان باید دقیق و درست در ساخته بشه. حالا
الان مشکل اینه که خود مالک هم تقاضای چنین پروانه ای رو نداره.
بله، پروانه رو مالک میتونه در واقع تقاضای پروانه بکنه. عرض کردم الان صرفا این که
نه منظورم اینه که مالک
تمایل به این کار نداره.
بله، واگذار میکنه به پیمانکارش، استعلام نمیکنه که اون پیمانکار آیا پروانه فعالیت از طرف وزارت راه و شهرسازی رو داره یا نه.
ببینید ضوابط کاری به قول معروف کشور باید طوری باشه که به اون فردی که سرمایه داره صرفا اجازه این کار نده. حالا ممکنه شغل شریف پزشکی هم داشته باشه، شغل شریف طلافروشی هم داشته باشه و امثاله هم، ولی کسی که میخواد در واقع کار مسئولیت ساخت و ساز رو بپذیره باید کسی باشه که صلاحیت این کار رو بشه.
الان آقای رهبر شما میفرمایین که بخش اعظمی از این که ما ساختمان های ناایمن داریم برمیگرده به همین مسئله، نه به کیفیت مساله.
کیفیت مساله
در درجه دوم.
در درجه دوم یعنی داریم مساله سازه‌ای خوب رو داریم و متاش اجراش خیلی مهمه. ببینید سیمان خوب داریم، فولاد خوب داریم، ولی ما در ترکیب در واقع و مساله ساختمان شنوماسه و سیمان
سازنده خوب نداریم،
بتون خوب باید تولید بکنه. اونا میخواییم جوشکار خیلی خوب میخواییم، کسی که در واقع مجری کاره دوش اونو بدونه که درست انجام میده یا نه. و اون این مسائل است. در اجرای کار ما یه مقداری مشکل داریم که در درجه اول باید اجرای کار رو درست مسئله کارگاره، یکی مسئله تکنیسیان خوبه. دقایم اونم در واقع جای خالی تکنیسیان در کشور ما خیلی زیاده.
سپاسگزارم از شما آقای ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان تهران. خدا نگهدارتون. خیلی ممنونیم از شما آقای اینالو، سپاسگزارم که حضور داشتین. در ارتباط با کیفیت مسائل ساختمانی نکته‌ای دارید؟
نه، راجع به بحث کیفیت حالا آقای رهبر توضیحات کامل رو دادن، ولی امیدواریم که یک نظارتی در انتخاب پیمانکاران و شرکت‌هایی که قراره که با دولت همکاری بکنن برای ساخت وجود داشته باشه، چون شرکت‌های خصوصی قطعاً دنبال این هستن که بازدهی و سود بیشتری داشته باشه و خدای نکرده از کیفیت مساله در واقع نکاهند برای افزایش سود.
تشکر می‌کنم. من هم امیدوارم و امیدوار هستیم که به زودی وضعیت ساختمان‌های ناایمن در شهرهامون هم مشخص بشه. تشکر می‌کنم و با تک تک عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودن خداحافظی می‌کنیم.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
به مناسبت ایام الله دهی فجر، رادیو سلامت برگزار می کند. تقدیر از برنامه‌های سلامت محور شبکه‌های رادیویی. موضوع دستاوردهای نظام سلامت و کرونا. ارسال آثار در قالب‌های مستند گزارشی و ساختارهای نوین PSA، CSA و مینی‌فیچر. مهلت ارسال آثار تا 3 بهمن ماه. نشانی سایت برای ارسال آثار www.radiosalamat.ir. تقدیر از برنامه‌های سلامت محور شبکه‌های رادیویی. رادیو سلامت.
به خاطر منم شده، مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی، مواظب خودت باش.
ساعت 10 اینجا